بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى اليوم. الإشراق الثاني في ذكر نبذ من أقوال الحكماء في تأويل كلام أفلاطون بشيعته القائلين بهذه السورة المفارقة وإبطالها. در اشراق اول عبارتی را از افلاطون و استادیشان ارسطو نقل کردند، سقراط، که فرمودن هر شیئی از اشیا که در عالم طبیعت است دارای مثالی است نورانی و اون مثال دارای وجودی است مستقل غیر از این وجود موجود در عالم طبیعت، و این اختصاص به جواهر بالخصوص ندارد. هر چه در عالم طبیعت از جواهر یا اعراض باشد دارای چنین مثالی است. در شرح ابتدایی اون عبارتی را از ابن سینا نقل کردند و اجمالاً از مطلب به همین مقدار که بیان فرمودن گذشتن. در اشراق دوم در ذکر اقوال برخی از حکمای متأخر از این دو نفر که در صدد شرح و بیان که عبارت افلاطون برآمدن، هر کسی یک توجیهی کرده است، همه اون اقوال را بیان نمی کند، برخی از اونها را بیان می کند، ولیکن هیچ یک از این تأویلات با فرمایش جناب افلاطون جور در نمی آید. بله و نقاومون آمده است. بله قبول نداره. خب حالا بنابراین اینجا ما ابتداعا این تأویلاتی که در حقیقت از برخی از حکماء متأخر از جناب افلاطون وارد شده است در شرح عبارت ایشان و توضیح مرام ایشان را نقل می‌کنیم، بعدم باید در همین اشراق دوم ابطال اونها را بیان کنیم. یعنی مرحوم صدوم تعلیم دو کار کردند، یکی اینکه 5 تا توجیه از تأویلاتی که در مقام تأویل عبارت افلاطون ذکر کردند که مراد از مسل چیست را ذکر می‌کنند، بعدم هیچ یک از این تأویلات 5 گانه را قبول نداره. حالا ما ابتداعا اینها را عرض بکنیم که چه فرمودند. اولین کلام فرمایشی است که از معلم ثانی فارابی وارد شده است. ایشان یک مقاله اصلا در تحت عنوان جمع بین رأیین بیان کرده است. این است که ان مراده من المسل هو الصور العلمیه القائم بذاته تعالی. فبده از مسل که افلاطون قائل شده است یک چیزی جدیدی نیست، بلکه مراد ایشان از مسل همون صور علمیه است که قائم به ذات حق تبارک و تعالی هست و ملاک علم حق تبارک و تعالی به اشیا هم همون هست. البته این غیر از علم ذاتی حق تعالی است به اشیا، این علم را هم حصولی دانسته است. حالا خوب دقت کنید که چیست مراد از مسل. صور علمیه است، نه ذوات عقلیه ای که قائم به ذوات، نه صور علمیه است که این صور قائما به ذات حق تبارک و تعالی و این صور علم حصولی حقن. خب اصلا درباره حق تبارک و تعالی اصلا گفتنی است علم حصولی، و اینا قائم به ذات حق تبارک و تعالی هستن و این غیر از علم حضوری حق است به ما ادای خودش که کنه او برای حق تعالی دو علم قائل شده است، یک علم حضوری به اشیا که این علم حضوری به ما ادای حق تعلق گرفته است و اونم قائم به ذات حق تعالی است، یک علم حصولی به اشیا کنه او این علم پس از خلق اشیا است. باید اینطور بگیم که این علم علم حصولی است که از ناحیه اشیاء است و قائم به ذات پروردگار عالم. این نمیخوام بگیم درست ها، این تعبیر. و مراد افلاطون از مسل همین صور علمیه حاصله برای حق است. چرا این چنین است؟ لعنها باقیتون، فرموده از اون چه که در مقام ذات حق تبارک و تعالی هست یا قائم به ذات حق تبارک و تعالی هست بقا دارد. لعن این صور باقیتون یا مسلم میگی ببین ندارد، غیر داسره ولا متغیره، هم زائل نمیشوند و هم تغییر و تبدیل درش نیست. ولیکن موجودات واقع در عالم طبیعت هم دو سور دارند و هم تغییر و تبدل درشان هست. و این تغییرت و زالت الاشخاص از زمانیت و المکانیه، صور زمانی و مکانی نیستند، اما اشخاص که در این عالم طبیعت قرار دارند، اینا هم زوال دارند و هم تبدل و تغییر درشان هست. و این تغییرت و زالت اشخاص زمانی و مکانیه، این یک توجیه و تعبیر. تعبیر دوم که از کدام شیخ رئیس به اون معنایی که افلاطون قائل است قبول نلذا توجیه میکند، اینا چون مصل رو به معنایی که ذکر شد قبول ندارن، از طرفی هم میخوان کلام مثل افلاطون رو توجیه کنن، اینجور بیان کردن. تعبیر دوم تعبیری است که شیخ رئیس بیان فرموده است، مذهب هم به، یعنی مذهب افلاطون و اتباع او را به این تعبیر، و هو سلام علیکم، و ان المراد منها وجود تبایع نوعیه فی الخارج ای الکلی طبیعی للاشخاص و هو الماهیه لا به شرط شی بناءً على عدم تفرقت منهم. کلامی که شیخ الرئیس در توجیه مسل بیان فرموده است این است که مراد از مسل همون کلی طبیعی است و طبیعت نوعیه اشیاء است، که این طبیعت نوعیه اشیاء با افراد و اشخاص فرقی با یکدیگر ندارند، گرچه طبیعت نوعی لا به شرط است و اشخاص به شرط لا هستند. این از این باب که ما بین طبیعت لا به شرط به حسب وجود خارجی و افراد که طبیعت به شرط لا هستند فرقی قائل نباشیم، یعنی ماهیت مطلقه و ماهیت مجرده را یک چیز بدانیم به حسب وجود در خارج. پس مراد از مسل شده از طبیعت نوعیه، یعنی همون طبیعت کلیه‌ای که برای هر به اصطلاح طبیعی مجموعه افرادی که واقعا در تحت نوع واحد وجود دارد. این توجیه جناب شیخ الرئیس. ما اول شیخ الرئیس مذهب افلاطون و شیعیان او را به این که مراد از مسل وجود تبایع نوعیه است در خارج، خب این خودش بحث است، تبایع نوعیه به نوعیتها در خارج وجود ندارن، ولی اینجا باید ما اینو ملتزم بشیم، یعنی این تعویل اساسش بر این حرف، لذا اشکال میکند مرحوم صد متعلیم بر ایشان به همین اشکال که میرسیم. ولی ببینید دقت کنید، میفرماید وجود داشته باشن تبایع نوعیه در خارج غیر از وجود اشخاص، یعنی وجود آخری داشته باشن در خارج، یعنی کلی طبیعی که برای اشخاص است، نه به اون معنا، چون اون والا بحث اینه که آیا هر فردی دارای یک کلی طبیعی است یا نه کلی طبیعی برای همه افراد به نحو وحدت است. اون کلام اون از این نظر مورد اشکال است که اون فکر کرده است که تمام افراد دارای جزئی از اون کلی به اسم طبیعت هستند و طبیعت به منزله عب واحد است نسبت به ابنای متعدده، اون رو نمیخواد بگه. بحث اینه که ایشون میگه که در این حالی که هر فردی یک طبیعت دارد، طبیعت وجود دارد در خارج به وجود خاص، نه به وجود افراد. احسنتم، یک طبیعت ما داریم به عنوانش موجود در خارج و یکی هم اشخاص داریم به عددشان البته در خارج. ازا تفسیر توضیح بیشتر میداد ایشان، سه بیان دارن که همش بر اساس همین کلامی است که گفتن، یعنی کلی طبیعی که برای اشخاص است نه به وجود اشخاص، که بگیم شخص که محقق شد طبیعت هم تحقق پیدا کرده است، نه، غیر از وجودی که شخص دارد یک وجودی هم طبیعت دارد که دو وجودن در حقیقت. و اون چیز عبارت و اون طبیعت کلیه عبارت است از ماهیت لا به شرط شی، یعنی ماهیت مطلقه ولی مقید به قید اطلاق، بناءً علی عدم تفرقه منهم، یعنی از افلاطون اتباعشان، این مبنی بر اون قرار داده است، البته مرحوم صدر فرمودند نه واقعا اینجوری باشد، این بنا طبق ظن جناب شیخ الرئیس است، کأنه یک ایما و اشاره دارد که همون جوری که ایشان تعبیر و نقومون آورده اند، مرحوم صدر متعلی رضوان الله علیه در اینجا مقابله به مصر فرمودند، فرمودند این بیان ایشان و تعبیر ایشان هم بر اساس ظن جناب ابن سینا هست، کما ظنه. خب این کما ظنه از مرحوم صدر متعلی اینا دقت می‌فرمایید که می‌فرمایند البته بناءً علی عدم تفرقه منهم، یعنی این عدم تفرقه رو جناب شیخ الرئیس میگوید، منهم یعنی از افلاطون اتباعش، ولی بر اساس ظن جناب ابن سینا، نه اینکه واقعا اینجوری باشد، اینشان اینجوری گمان کرده است. خب که چی؟ تفرقه نباشد، یعنی فرقی نباشد بین ماهیت لا به شرط شی که همون ماهیت مطلقه است که تحقق در ذهن دارد به وصف کلیت، و بین ماهیت به شرط لاشه یعنی ماهیت مجرده. پس ماهیت مطلقی که به حسب واقع در ذهن به وصف کلیت است و در خارج به وصف جزئیت است، اما ایشان اینجوری گمان کرده است که جناب افلاطون اتباعش بین ماهیت مطلقه و مجرده از نظر تحقق در خارج فرقی نگذاشتن. اینا گفتن ماهیت مطلقه به حسب گمان ایشان موجود است در خارج، لذا حکم کردن چون فرقی بینشان نیست، اگر ماهیت مجرده در خارج موجود است پس ماهیت مطلقه موجود است در خارج، یا بناءً علی عدم تفرقه بین وحدت نوعیه و صور معقولهی که واحدن به وحدت نوعیه از یک طرف و وحدت شخصیه، و وقتی فرقی نشد بینشان، بنابراین همون جور که وحدات شخصیه وجود دارن در خارج به وجود مستقل، وحدت نوعی هم که فرقی با وحدت شخصیه ندارد اونا باید وجود داشته باشد در خارج به وجود مستقل. اینم باز بر اساس چیز ون جناب ابن سیناست نسبت به اون بزرگواران. یا بناءً علی عدم تفرقه بین تجرد شی به حسب ملاحظه عقل ذات شی را فی مرتبت که لا یدخل فی حل عوارض، واضح است که عقل ماهیت را تجرید می کند از مشخصات و از عوارض شخصیه، در این مرحله واضح است که در این مقام تجرید یک مقام شامخ از ذهن است که در این مرتبه اون مشخصات و عوارض شخصیه وجود ندارد. بین این مرتبه و مرتبه مجرده شی به حسب تجرید عقلی با تجرد شی در وجود خارجی از عوارض فرقی نباشد، لذا حکم کردن همون جوری که ماهیت مجرده از عوارض در خارج هست و مجرده از عوارض در خارج وجود دارد و وجود ماهیت مجرده در خارج به این وصف عین وجود اشخاص است، ولی نه به وجود واحد ها، به دو وجود. فحکمو تفریعن علا عدم تفرقه فی هذه الامور الثلاثه، یا از باب این که تفرقه بین ماهیت مطلقه و مجرده ندانستن، یا تفرقه بین وحدت نوعی و وحدت شخصیه نگذاشتن، یا به لحاظ این که تفرقه بین تجرد شی به حسب ذهن و تجرد شی به حسب وجود خارجی نگذاشتن، با این که بین این تجریده این فرق است، حکمو علا عدم تفرقه به حسب این مقامات ثلاثه به چی؟ وجود ماهیات مجرده از عوارض و ماده، این مراد از ماهیات مجرده از عوارض و ماده، نه اینکه بگیم ماهیت از جمیع معداش مجرد باشد، چون ماهیت از جمیع معداش بخواد مجرد باشد این مستحیل از تحقق داشته باشد، نه از عوارض و ماده که در خارج است، نه از عوارض شخصیه، منظور ماهیت مجرده از عوارض اشخاص که لازم عمدتاً از همون ماده و عوارض ماده است در خارج به وجود ماهیات مجرده از عوارض و ماده، اینم وجود دارد فی الخارج، بناءً علی وجودها به عین وجود اشخاصها مع عوارضها، بناءً علی وجود ماهیات مجرده عن العوارض و الماده وجود دارند به عین وجودات اشخاصشان که اشخاص همراه هست حتما قطعا با عوارض شخصیه و لواحق مادیه، ولیکن نه به وجود واحدی که ما قبول داریم و حکما عمدتا قبول کردن، بلکه وجودن متکسرن فی العین، نه دو وجود، دو وجود منحاز از یک دیگر. وجود اشخاص غیر از وجود اون طبیعت است و وجود طبیعت غیر از وجود اشخاص است در خارج. یک حرف جدیدی است، متکسرن در عین و خارج، ولی که متوحدن فی الحد و نوع. وقتی تعریف میکنیم از هر دو تعریف واحد تعریف میکنیم. در اجزای ذاتیه به عنوان ماهیت هیچ فرقی بین اشخاص و اون طبیعت کلیه نیست، اون طبیعت مجرده. نه اینکه وحدت نوعی در مرتبه ذاتش باشد و تجرد در مرتبه ذاتش باشد، لذا تعبیر میکند به اینکه وحدت شخصیه و تجردن تجرد واقعی است. پس بنابراین جناب ابن سینا این چنین بر عهده افلاطون اتباعش میگذارد که اینها قائلن به اینکه هر شیء دارای یک نوع طبیعی است، که این نوع طبیعی در حقیقت وجود خاصی دارد غیر از وجود افراد. بعد تعبیری هم میشود کرد و تعویلی برای این بیان ابن سینا که ایشان ناظر است به این که در حقیقت اشیا دو وجهه دارند، یک وجهه نفسانی دارند، یعنی وجهه شیء به نفسه، یک وجهه ارتباط او به حق تبارک و تعالی، و اون وجهه حقانیش میشود چی؟ مثال. و اون وجهه ذاتی خودش را که دارد وجود در عالم طبیعتش است، ولیکن دو وجود مستقل از یک دیگرند. گرچه احده ما سبب و دیگری مسبب، چون اون وجودی که در به اصطلاح علم پروردگار یا حالا مثلا مرتبط به اختار یا اون وجهه ربانی او هست، در نحوی از این انهای ثلاثه بگیم، اون میشود سبب و اینی که در اینجا هست میشود چی؟ مسبب. اینم یک توجیه. توجیه سوم و تعویل سوم این است که ادعا کردن که انها عبارتون عن الاشباه المثالیه. این دیگه خیلی تنزل دادن ها، گفتن آقا مراد از مثل عبارت است از وجودات موجودات در عالم مثال نزولی، که اونجا تعبیر میکنن وجود اشیار به وجود به صورت شبه، که اینها دارای ماده نیستن اما دارای مقدار و ابعاد هستن. پس هر شیئی که مثالی دارد نورانی، نورانیتش از جهت تجرد اوست از ماده، چون ماده نیست اساس ظلمت است. پس او چون تجرد از ماده دارد از این جهت میشه چی؟ نورانی. و هر شیئی که در اینجا هست وجودی دارد در عالم مثال. البته مرحوم صدر تعلیم میفرمایند ما در جای خودش اثبات میکنیم وجود عالمی را به عنوان عالم مثال، و ما عالم مثال را قبول داریم، ولی این که مراد افلاطون از مثل عالم مثال باشد، این یک کلامی است که به این سادگی نمیشد به ایشان نسبت داد. چرا؟ چون در قبال مثل خود ایشان عالم مثال را جداگانه بیان کرده است. انها عبای مثل افلاطونی عبارت از اشباه مثالیه مقداریه، که اینا مجرد از مادن اما دارای مقدار و ابعاد هستند، موجودن در عالم مثال، و این عالم مثال عالم متوسط بین عالم مفارقات یعنی عقول و عالم مادیات که عالم طبیعت است، حد واسط بین این دو هست، برزخ بین هماست در حقیقت، که تعبیر میشه از اون به عالم برزخ نزولی. و سیجی البرهان منا علی وجود ما، منکر عالم مثال نیستیم، ولی این که مراد از مثل افلاطونی موجودات عالم مثال باشد، این از کجا؟ الرابع تعویل چهارم فرمایشی است که شیخ اشراق بیان کرده است که انها عبارتون عن سلسله الانوار العقلیه الغیر المترتبه فی العلیه النازله فی آخر مراتب العقول فیصدر عنها انواع الاجسام البسیطه فلکیتن کانت او عنصریه و المرکبه حیوانیتن کان او نباتیه او جمادیه. فرموده است آقا مراد از مثل همون رب و نوع اشیا است. هر شیئی داره یک رب و نوعی است. در عالم عقول آخرین مرتبه عقل که عقل عاشر هست، در اونجا بحث ارباب انواع پیدا می شود و مراد از مصولی که جناب افلاطون بیان کرده است، مراد همون رب و نوع اشیاء است. اینم باید ببینیم اصلا قابل تطبیق هست با کلام افلاطون یا نه. اینم مرحوم صدر متعلین قبول ندارند که مصول عبارت است از سلسله انوار عقلیه که تعبیر می شود از او به ارباب انواع، که اینها غیر مترتبن در علیت. چرا؟ چون بینشان ترتب علی و معلولی نیست، چون همه اینا در عرض واحدن، ولذا موجودات اگر واقعی در عرض واحد باشن، نسبت علیت و معلولیت بینشان واقع نمی شود. اینا در مرتبه واحده و عرض واحدن. این انوار عقلیه نازلن در آخرین مراتب عقول، ولذا یصدر عنها انواع اجسام. چون آخرین مرتبه عالم عقول میشود عالی ترین مرتبه عالم اجسام، ولی جسم فلکی دیگه ابتداعا عرض کردیم در سابق هم ظهور و بروز پیدا میکند، لذا جسم فلکی رو نمیان به عقل اول منتسب کنند، به عقل عاشر نسبت میدن. در آخرین مراتب عقول فیصدر انها، یعنی از این انوار عقلیه، اجسام اولا بسیطه، حالا میخواد فلکی باشد ابتداعا، بعد عناصر و اجسام مرکبه که بعد از تحقق اجسام بسیطه اجسام مرکبات است، از قبیل حیوانات و نباتات و جمادات، الاشرف و فل اشرف تا میرسد به اخص. این یک توجیه. توجیه پنجم، ان المراد منها نفس هذه صورت المادیت شخصیه، اینجور تعبیر کرده است که آقا همین اشیایی که داریم، این دیگه واقعا خیلی شنیع است که نسبت دیدیم به افلاطون اینجور تعبیر را. این مراد ایشان از مصول عبارت است از این که این اشیا با همین یال و کفالی که دارند، با همین اوضاع و به هر حال عوارض شخصیه‌ای که دارند، همینا با تمام این خصوصیات حضور دارن در حق تبارک تعالی، در مقام علم پروردگار عالم، و در اونجا اینا با همین نحو موجودن، اما این حضور اینها در اونجا یک حضور نورانی است در مقابل این وجودی که در اینجا دارد که وجود ظلمانی است به لحاظ تلبس به ماده. در اونجا چون تلبس به ماده نیست، ولی همین خصوصیات عوارض کلا هست. خب اگر شیئی بنا باشد تمام این عوارضی که در عالم طبیعت و ماده دارد را دارا باشد، اون در هر جا واقع شود در عالم طبیعت واقع شده است، نه در عالم فوق عالم طبیعت. و حالا که افلاطون میخواد بفهمد آقا در فوق عالم طبیعت این مصول وجود دارد، ولذا تفرقه بین الوجود این قائل شده است. شما اگه بنا باشد این عوارض را ازش جدا ندانید و محفوف به این عوارض شخصیه واقعه در عالم طبیعت بدانید، این بنابراین در عالم طبع است، نه در عالم فوق عالم طبع. تعویل پنجمی که مراد از مصول نفس همین صور مادیه شخصیه است، اما به اعتبار اینکه اینها حاضرند در نزد پروردگار، بله حضور دارند، ولی معنای حضور نه اینکه با این لوازم مادی در اونجا حاضر باشند، به یک وجود اشرف و اعلا و اتم و اکمل حاضرن، نه به این وجود ضعیفی که واقعا در عالم طبیعت. فانها، حالا اینها قائل شدن به این که این مصول، این اشیا، من هذه الحیثیت العلمیه الانتصابیه، این اشیا دو حیثیت دارن، یک حیثیت ذاتیه که با قطع نظر از انتصاب الالجائل دارند، این می شود وجودات طبیعی اشیا، و یک حیثیت انتصاب الالجائل دارن که به این حیثیت انتصاب الالجائل اینا نورانیت دارن، ولذا مصول افلاطونی که فرموده است اینا وجودات نورانی هستن به جهت انتصابشان به جائل است، و ظلمتشان به جهت عدم انتصابشان به جائل هست. یعنی اگر این اشیا را به ماهیه نظر بگیرید، اینا هیچ نورانیتی ندارن، به ماهی منتسبه الالجائل در نظر بگیرین، اینا چی آقا؟ نورانیت دارن. غافل از این که اشیا غیر از نسبت به حق هیچ شیئیت و حیثیتی دیگری به حسب واقع برایشان نیست. فانها، این اشیا، این صور مادیه شخصیه، مراد صور شکل نیست، دقت کنید، یعنی این فعلیاتی که در عالم طبیعت هند، چون شیئیت شیء به صورت است، لذا تعبیر میکنه به صورت، این صور مادی، یعنی اشیاء موجوده در عالم طبیعت، از این حیثیت علمی انتصابی به حق کان لها ثبوتون علا وجه کلی، اینا یک ثبوتی دارن اما نه به نحو جزئیت بلکه به نحو کلی. چرا؟ لانها غیر محتجبه به حسب هذه الثبوت بالعقلیت المادیت المکانیه ولا بالملابس تجددیت زمانیه. اینا چون در عالم ماده نیستند و فوق عالم ماده اند، همین اشیا با همین خصوصیات در اونجا غشاء ماده و پرده ماده را ندارن، نه محتجبند و نه ملابن و نه متجدد. چرا تجدد درشان نیست؟ چون لباس زمانیات را از اندامشان دور انداختن. و چرا اینا محتجب نیستن از یک دیگر؟ چون غشاء ماده و وقوع در عالم بس طبیعت به حسب مکان چون کل جسم متمکن را ندارن. پس بنابراین عدم الاحتجاب به لحاظ خلع از این جهت مکانیتشان هست و عدم تجدد به لحاظ این است که لباس زمان را دور انداختن چون واقع در حرکت نیستن. اما سایر عوارض غیر از زمان و مکان همه اونها برای این اشیا هست، از وضع و مقدار و سایر جهات و خصوصیاتی که به هر حال هر شیء موجود واقع در عالم طبیعت محفوف است به اونها غیر از زمان و مکان. چرا؟ لانها غیر محتجبه به حسب این ثبوت که در علم پروردگار است، یعنی ثبوت انتصابی اسمش اینجوری بگذاریم، این ثبوت انتصابی للجائل، محتجب نیستن به اقشیه مادیه مکانیه، یعنی غشایی که از نای ماده آمده است، لذا احتجاب ندارن و همچنین تجدد ندارن. چرا؟ برای خاطر اینکه تجدد از ناحیه زمان میاد و اینها واقع در زمان نیستن. یعنی اینها با شخصیت جسمانیه‌ای که دارند در علم واجب تبارک تعالی هستند. خب این کلام هم واضح است که از عبارات شیخ اشراق درباره علم واجب تبارک تعالی استفاده می شد که می فرمودن اشیا به وجودات کونی به حسب عالم تفصیل، دقت داریم، لذا به همین وجود قدری که در عالم طبیعت دارن که قدر می شود تفصیل وجود قضایی، اینها با همین وجود قدری و تفصیلی که در عالم طبیعت دارند، اینها ملاک علم پروردگار عالمند و اینها حضوری در نزد پروردگار عالم برای اینها هست که همین حضوری که در نزد پروردگار عالم هست می شود چی آقا؟ ملاک علم پروردگار به اشیا. اینجوری خواستن علم اشیاء تعالی به اشیاء را درست کنن و در باب علم اینجور شیخ اشراق بیان کرده بود که البته مردود بود و قبول نداشتن. فهذه وجوه و تعویل لکلامهی ولیکن ولیس شیء منها ما رامه افلاطون و الاقدمون من القول بالمصول والله اعلم. خب حالا باید اینا رد کنن چون فرمودن فی ذکر نبز من اقوال الحکما فی تعویل کذا و ابطالها. هم ذکر فرمودن که تا اینجا بیان شد این پنج قول، پاره از اقوال همش بیان نکردن، تا اقوال دیگه هم هست معلوم شد که اونا به جهت خیلی خراب بودنش دیگه قابل نقل نبودن که مرحوم صدر متعالی نقل نفرمودن. و اما ابطال این اقوال، قول اول مردود است. چرا؟ فلعن المنقول عنهم اولا و تشنیعات لاحقین الا ما فهموه تحقیقا من کلامهم ینافی ذلک. این تعویل که مراد از مصول صور علمیه قائم به ذات باشد و یه چیز جدیدی نباشد که جناب فارابی بیان فرمود، می فهمن نه با عبارات خود افلاطون جور در میاد و نه با عبارات کسانی که اعتراض و ایراد بر افلاطون گرفتن جور در میاد، چون معترضین بر افلاطون بعد از افلاطون معنایی را از عبارت افلاطون فهمیدن که که ادعا کردن اون چرا که فهمیدن حق در مطلب بوده است نسبت به عبارت افلاطون، درست فهمیدن. بعد که اشکال کردن، حالا اشکالاتی دارن، مرحوم صدر فعلا کار نداره به این که اونا اشکال کردن، میفهمن نه تنها از با عبارات افلاطون جور در نمیاد این تعبیر، اونایی که قریب به افلاطون بودن و فهم عبارت افلاطون را فهم درستی کردن ولی ایراد اشکال کردن، اونا با عبارت اونا هم حتی جور در نمیاد. اولا که اون چیه، یعنی اما اول بهتر است، یعنی اما قول اول و تعویل اول المنقول عنهم، یعنی از افلاطون اساتذه ایشان قائلین به مسل و تشنیعات لاحقین، اونایی که اعتراض کردن ولی بعد از افلاطون آمدن، الا ما فهمو تحقیقا من کلامهم، که این لاحقین طبق اون چرا که فهمیدن به عنوان تحقیق از کلام افلاطون اتباعش، اون منقول ینافی این تعبیر اول را، و قد نقل عنهم، نقل شده از افلاطون و اشیاءش، که ان لکل نوع جسمانی فردن غائمن به ذاته لا به ذاتی تبارک و تعالی. شما چطور توجیه میکنه میگه مراد صور علمی است که قائم به ذات حق تبارک و تعالی است؟ اونا تصریح دارن به این مطلب که هر شیء دارای یک وجود، البته آقا دقت داشته باشین، نمیخوام بگم وجود استقلالی ذاتی دارن، این قائما به ذاته یعنی نه وجود تبعی به تبع علم، مثل وجود تبعی که اعیان دارن به تبع اسماء و صفات. لذا بعضی خواستن توجیه کنن، دیروز هم اشاره کردیم که مراد از مسل اعیان باشد، این با اونم جور در نمیاد. چرا؟ چون قائلان به اعیان هیچ وقت برای اعیان وجود مستقل قائل نیستن، میگن اونقدر این اعیان تبعیت دارن و فنا دارن در اسما که هیچگاه بدون تعینات اسمائیه هیچ ظهور و بروز اعیان ندارن. لذا تا تعینات اسمائیه پیدا نشود خبری از اعیان ثابته نیست. حالا این با کلام اونا جوده، و حال اون که قد نقل عنهم، یعنی از افلاطون و من تبعشان، که ان لکل نوع جسمانیه، هر نوعی از انواع جسمانیه در عالم طبیعت دارای فرد قائم به ذات است. چرا تعبیر به فرد میکند؟ چون در باب عالم مجردات عرض کردیم نوعشان منحصر به فرد از سابقه هست، اونا هر فردی دارن قائم به ذاته، نه قائم به ذات حق تبارک و تعالی و تبع او که بعد شما تطبیق دادین به علم. چجوری این عبارت با توضیح و توجیه شما مطابقت دارد؟ و نقله باز عبارت دیگر که این رد می کند که مراد از مسل صور علمیهی باشد که قائم به ذات حق است. از افلاطون نقل شده است که انهو قال انی رأیت عند تجرد، یعنی تجرد از این عالم ماده. خب بعضی ها تجرد برایشون به صورت حال حاصل میشد، غالب افراد که به مقام تجرد راه پیدا میکنن تجرد برای اونها به صورت حال هست. لذا تعبیرشون شاید این در اوائل امرم بوده که رأیت عند تجرد از این عالم و توجه به عالم عقل، این در خواب نیست آقا، در بیداری. عند تجرد میفهمون رأیت افلاک نوریه، خواهی افلاک نوریه صریح در اینه که یعنی موجودات مستقل، همونجور که در اینجا الان ما مستقل میبینیم اشیاء را، عیناً همینجور مستقل هر یک را، نه اینکه به حساب مرتبط به حق تبارک و تعالی باشد و وجوداتی باشد که اینها لذات الحق باشند، به منزله عرض باشند نیست، بلکه به صورت جواهر، منظور لذاتی آقا یعنی به صورت جوهر مستقل لافی موضوع. و عن هرمز بعضی گفتن همین حضرت ادریس علی نبینا و علی و علیه السلام هست که انه قال ان ذات روحانیه القت الی المعارف، یک حقیقت روحانی القا کرده است معارف را به من، یعنی همون وجود که به عنوان مسل یا مثال تعبیر میکنیم هست، که اون وجود عقلانی معارف را منتقل میکند به انسان. دیروزم بیان کردیم اجمالاً در شرح فرمایش افلاطون از مرحوم سید متعلی عبارت بود که فرمودن در مقام ادراک به هر حال ما از معقول به واسطه وجود عقلانی درک میکنیم، و معقول از شی او که مدرک قرار میگیرد ما میگیم که به هر حال تعقل کردیم، و معقول نمیشود شی مادی باشد، معقول شیء مادی نیست. شیء مادی همیشه یا متخیل است و یا چی آقا؟ متوهم. اونی که گرد و غبار مالم ماده بهش پاشیده شده است، خلاصه کسرت درش میاد. اگر باب تعقل و معقولیت بیاد، اونجا باید از عالم ماده چی منسلخ باشد. ان ذات روحانیه القت الی المعارف فقلت من انت، سوال کردم از اون ذات روحانی که تو چه کسی هستی؟ قال انا تباع و کتام. این تباع و تباع عبارتون اخرای همون مثال هست. من تباع تامم، طبیعت تامه تو هم. طبع ناقص چی هست؟ موجودی که در اینجا قرار گرفته است. طبیعت تامه تو همون وجودی است که در عالم عقل دارد. نه نه، بالاتر از عالم مثال هست، چون عالم مثال باز برزخه، این عالم عقل است، چون در اونجا کمال است. وقد شنه او علیهم. حالا اونا شما فرمودید که عباراتی از خود افلاطون و منطبعش هست که اینها اینجور قائلن. خب این عبارات نقل کردن، اما عبارات اون کسانی که ایراد گرفتن چطور دلالت دارد بر رد این توجیه و تعویل اول؟ او رو نقل میکند. و اما اونایی که ایراد گرفتن به مثل افلاطون و اتباعش، به ما یلزم و هازل مذهب، خب اونا بین خوب فهمیدن که لذا بر اساس این فهم اشکال کردن. گفتن مراد افلاطونی که هر شیئی یک مثال نورانی دارد در عالم عقل و این غیر از اون به اساس صورت حاصله ایست که به حق تبارک و تعالی به هر حال قائم باشد، که ملاک علم حق را بعضی این چنین دانستن. این غیر از اون است. چطور؟ قد شنه و علیهم لاحقین به ما یلزم و هاذا المذهب ان یکون فی عالم العقول خطوطون. همین حرف در منظومه مرحوم حاجی آوردن. کسانی که ایراد گرفتن، یکی از اشکالات اینه، میگه قائلان به مصول اختصاص ندادن مثال را برای خصوص جواهر، برای اعراض هم هست. خب بنابراین در عالم مصول باید تمام جهاتی که در عالم طبیعت هست از جهات جوهری و عرضی، همه اینا داره یک مثال عقلانی باشن. به ما یلزم حاضر مذهب نکنه در عالم عقول خطوط، خط و سطح و اینا باید اونجا باشن، افلاک باید باشد، بعد حرکت افلاک هم باید در اونجا باشد، ادوار و چرخش افلاک هم باید در اونجا باشد، نه خصوص فلک. چون عرض کردیم هم جهت جوهری اشیا داره مثال نوری است و هم جهت عرضی اونها. و ان یوجد هناکه ایزن علم و نجوم، خب علم و نجوم با اینکه علم را مشهور از اعراض میدانن، اینم باید در اونجا باشد، اینم باید در یک مثال داره یک مثال نورانی باشد. بلکه در تعبیر مرحوم صدر متعلیم تاکید هم میشود همین معنا. اگر علم به عنوان معقول بخواد به اصطلاح حاصل بشود، باید به اون مثال نورانی اول ارتباط برقرار بشود. علم آواز و نغمات هم باید در اونجا باشد. علم اصوات مؤتلفه که نغمات هست و در حقیقت موسیقی، اینا باید در اونجا چی؟ مثال نورانی داشته باشد. و ابایی هم ندارن از گفتن این که چنین چیزی در اونجا باشد. حالا بعد این نکته رو عرض میکنیم. و همچنین طب باید در عالم به هر حال مصول، علم طب هم وجود داشته باشد، با اینکه علم طب مربوط است به عالم طبیعت. ولی خب اگر شما قائل به مثال شدین، اونم که هر شیئی، خب این اینا در مقام تشنی، اگر نه این بود که فهمیده بودن که هر شیئی دارای یک وجود مستقل نورانی هست، اینجور تشنیات رو دیگه وارد نمیخواست بکنن. بس اینا درست فهمیدن از عبارت افلاطون که مراد افلاطونی است که هر شیئی دارای یک وجود مستقل دیگری است به عنوان وجود نورانی در عالم عقل. و هندسه باید در اونجا، علم هندسه هم باید در اونجا باشد، مقادیر مستقیم و معوج و امثال ذلک باید اونجا باشد، اشیاء وارد و اشیاء حار هم باید در اونجا وجود داشته باشند. و بالجمله کیفیت فاعله و منفعله، کلیات و جزئیات، مواد و صور، اینها همه باید در اونجا چی؟ موجود باشند. این تشنیعاتی است که گرفتن. و بعد خب اونجا باید همین بحث درس و بحث و برحال اهل علم و فلان و اینا، همین بسائل برحال امور اعتباری که به صورت اعراض در مجتمع بشری در عالم وجود دارد، اینا باید در اونجا باشد، انتخاباتی باشد و برحال اینا به قول آقا شهریهی باشد و شناعات اخری بر این قول به مصول وارد کردن. که باید تمام اینها در اونجا باشد، کما نقله فارابی در مقاله‌ای که در رساله جمع بین رأیین بیان کرده است. و سیعتی ما یک شفا انزالک فی تضاعیف الجواب عن الاشکالات الوارده علا وجود صور المفارق مرحوم سرمشان فهمد. ما در مقام رد بر این اشکالات به زودی خواهیم گفت که خلاصه این کلام درست است که اون چی که در اینجا هست در اونجا مثال نورانی دارد، و اما این تشنیعاتی که گردن ما اینا رو باید جواب بدیم و جواب هم خواهند داد. پس علی ای حالین این تأویل اول نه با کلام افلاطون و اتباعش جور در میاد و نه با کلام معترضین بر افلاطون و اتباعش جور در خواهد آمد، چون معترضین همون معنای رو فهمیدن که جناب افلاطون ادعا کرده است. و اما تأویل دوم فردا صلی الله علیه و محمد.